بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله العظیم و حجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الرحیم خدا. خب، بحث ما در دلالت آیه شریفه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا بر براعت بود. اشکال مهم بر دلالت آیه این بود که آیه عذاب فعلی را نفی می کند، یعنی عذاب استیصال را برمی دارد، مثل طوفان حضرت نوح یا مثل باد سوزانی که قوم ثمود رو نابود کرد. این عذاب استیصال قبل از اتمام حجت نمیاد، باید پیغمبران بیان اتمام حجت کنن علیک السلام، بعد از اتمام حجه مثل طوفان نوح بیاد یا به ریهن سرسر یا اون باد سوزان بیاد و همه رو بسوزن. مثل جوادی و همه اینه میگن. اما براعت برای نفی استحقاق عذابه، کاری به مسئله طوفان و باد سوزان نداره، برای قوم عاد دیگه. قوم عاد در قوم ثمود هم همینطور، قوم عاد به قوم ثمود میدونی که از لازم بله بسیشن بله، اینا هم همینطور شد، باد سوزان آمد اینا رو زد بالا و حسابی سوزان. به ریه سرزن در دو جا آمده، هم در اینجا هم در هر دو. بعد میگن قوم عام و عاد و ثمود رو، حالا دیگه وارد این بحثش تفصیل میشه، حالا خودمون بریم واردش. خب ببین، اصلا اشکال خیلی مهمه، یعنی میگه اصلا ربطی به براعت نداره، این مربوط به اون عذاب استیصاله. پیغمبر باید بیاد، گفتم این از قبیل لیهلک من هلک عن بینته و یحیا من حی عن بینته، یعنی اگه بخواد علیکم السلام اگه بخواد کسانی را نابود کنه بر اساس بیانه نابود میکنه، نه بر اساس. خب حالا ما باید اینو حل کنیم. مرحوم آقای محقق اصفهانی با دو مقدمه این مشکل رو حل کرد. مقدمه اول اینه که در علل مرکبه انتفاع معلول به انتفاع بعضی از اجزاء علت، تو مقدمه دوم فرموده بودن که درباره ثواب و عقاب سه مبناست، البته در جلسه قبل سه مبنا تبیین شد کاملا بیان شد، الان میخوام با این دو مقدمه دلالت این آیه رو درست کنم. خب با این دو مقدمه چطور دلالت آیه درست میشه؟ آخر اون اشکال رو برداریم دیگه، میگه که مال عذاب استیصال آیه، باید اینو برداریم از اون عذاب استیصال بیرونش کنیم که بتونیم بیاریم اینجا. اما مبنای اول این بود که ثواب و عقاب از لوازم ذاتی عمله، یعنی عمل ماده است، استعداد هم ثواب رو داره هم استعداد عذاب رو داره، مثل بذر رو میمونه، هم قابلیت میوه دادن رو داده هم خوش میشه، بذر دیگه بذر چجوریه، وقتی میکاری هم روش میکنه هم غذا میده بهت، میوه میده، همه چی میده، همه ممکنه که بذرش خوش بشه و هیچ محصولی هم نده. وقتی ثواب و عقاب از شؤون عمل شد، انتفاع عذاب به قصور عمله، یعنی این عمل بعضی از اجزای علت رو نداشت. و ما در مقدمه اول گفتیم که اگر علت مرکب بخواهد منتفی شود به انتفاع بعضی از اجزاء علت، پس نقض به ببخشید، پس قصور و نقص در فاعل نیست. فاعل عذاب خداست. هرگز قدرت خدا خلل نمیپذیرد. وقتی فاعل تام بود، مقتضی عذاب هم تام. ولی چرا این عبد عذاب نشد با اینکه مقتضی عذاب تمومه؟ چرا؟ فکر کن، خودت فکر. هم بود که از فاعل نیست که، پس چرا این عبد عذاب نمیشه؟ لابد نفی استحقاق عذاب به خاطر قصوری است که در خود عمل مکلفه. پس ثابت شد که نفی عذاب فعلی با نفی عذاب استحقاق عذاب ملازمه داره. اگر خداوند عذاب نمی کند به خاطر عدم قدرتش نیست، بلکه به خاطر قصور عمل مکلف. لازمه نفی عذاب فعلی نفی استحقاق عذاب می باشد، چون عمل ایشان برای عذاب کافی نیست. این کاری که عبد کرده برای عذاب کافی نیست. لذا وقتی فعلیت عذاب نفی شد، استحقاق عذاب هم نفی میشه. چون انتفاع معلول به انتفاع بعضی از اجزای علتشه. اینو تکرار میکنه، اینو میاره تو کتابش. یا خدا که مشکلی نداریم با قدرت خدا، او که میتونه شما را عذاب نکنه. پس ما مشکل با چی داریم؟ مشکل با این داریم که این عمل آقا به حد این نیست که این بنده خدا الان عذاب بشه. وقتی این عمل به حد این نیست که الان عذاب بشه، لازمش چیه؟ لازمش اینه که اصلا ایشان استحقاق عقاب نداره. لازمش اینه دیگه، چون مقدمه اول گفتیم که انتفاع معلول به انتفاع بعضی است، و به همین اندازه که بعضی از اجزای علت رو نداده، یعنی اجزای علت تامه عذاب رو نداده، پس نه عذاب فعلیه نه استحقاق عذاب. نه ببین، نه ببین، حسمش خیلی داهده. میگه آقا نه دیگه، حالا ببین من دوباره تکرار میکنم، به صورت فارسی محلی حرف میزنم، حالا اون قسمت علمیشو عرض کردم. ببین مثلا میگه آقا ما که میدونیم خدا که میتونه عذاب کنه، در این حال چرا این آقا رو عذاب نمی کنه؟ عذاب استیصال، اینو نابودش کنه. بیاخه این آقا کاری به اندازه نکرد که من اینو عذاب استیصال کنم. خب وقتی کاری نکرد که این عذاب، این کار ایشون مختزی عذاب استیصال رو نداده، لازمش اینه که استحقاق عذابم قبلا نداشتی که. وقتی اینه دیگه، چون به خاطر این که چرا گفت، چون انتفاع معلول به انتفاع بعضی از اجزای علتشه، وقتی بعضی از اجزایش علتش رفت دیگه معلول هم میره دیگه. وقتی من میگم این بعضی از اون اجزای عذاب تام منو نداره، و نداره یعنی اصلا استحقاقش هم نداره دیگه. در بحث تجری شما آیه و روایت نداشتید، فقط خواستید از راه حسن و قبح عقلی وارد بشید. الان آیه دارید، میخواید دلالت آیه رو درست کنی، لذا نباید فکرتو ببری اونجا مشغول کنی. اونجا مال حسن و قبح ذاتی بود، سوالت به جایه، ولی اینجا الان فعلا ایشون میخواد دلالت آیه رو درست کنه. میگه دلالت آیه رو من به ملازمه درست میکنم با اون مقدمه اول. میگم آقا نقص که در فاعل نیست، نقص در عمله، پس این عمل به حدی نیست که عذاب استیصال روش بیاد. خب لازمش اینه که پس اصلا مستحق عذاب هم نیستی که. یادتون هست که ما در جواب در اون اشکال گفتیم که همیشه بدونید که لازمه، اینو گفتیم اونجا، گفتیم که نفی عذاب فعلی با استحقاق عذاب قابل جمع، ولی ایشون میگه که نه، اینجا الان جمع نمیشه. چرا؟ چون فاعلیت فاعل مشکل نداره، تو قابلیت قابل مشکل داری، قابلیت عمل مشکل داره. از استحقاق عذاب میشه اخروی، ظرف عذاب میشه دنیوی. اما بر مبنای دوم، مبنای دوم این بود که ثواب و عقاب از مجعولات اوغلائیه هست. بر اساس این مبنا عذاب به اقتضاء ذات عمل نیست، بلکه عذاب به جعل اوغلاست. هر کجا اوغلا مذمتی ندادن، در اونجا نفی استحقاق عذابه، چون اوغلا بدون ملاک کسی رو مذمت نمی کنن. لابد این عمل را مستحق عذاب نمی بینن. لازمه اش عدم فعلیت عذابه، پس غرض اصولی تمام شد. اینجا همیشون تقریبا ساده برخورد کرد. ایشون میگه آقا جون من، اوغلا که بی ملاک کسی رو عذاب نمی کنن، یا اوغلا که بی ملاک کسی رو مذمت نمی کنن، لابد این عمل اون ملاک رو نداشت. وقتی این عمل اون ملاک رو نداشت، پس بنابراین مستحق عذاب نبود. وقتی مستحق عذاب نبود، عذابم بر او فعلیت پیدا نمی کنه و غرض اصولی هم تموم شد. غرض اصولی نفی استحقاق عذاب بود. این راحت. اما مبنای سوم، مبنای سوم اینه که عذاب و ثواب از مجعولات شارع باشه. جایی که در قرآن وعده آمده، در اونجا ثواب. جایی که وعید آمده، عذاب. اگر از سوی خدا وعیدی نیامد، قطعا نه فعلیت عذاب نه استحقاق عذاب. چون با نیامدن وعید حدوثاً حکم به عدم بیان می کنیم. و بقاءً حکم به توبه می کنیم. میگیم لابد ایشان توبه کرد، لذا عذاب نداده. پس در هر صورت نفی عذاب فعلی ملازمه با نفی عذاب، نفی استحقاق عذاب داده. لذا غرض اصولی تام، غرضش این بود که از این آیه برای براعت استفاده کنه، میتونه استفاده البته با اشکالی که ما میکنیم بیشتر براتون حل میشه. ما با هر سه مبنایشون مشکل داریم. اما مبنای اول از دو جهت مخدوشه. جهت اول اینه که نسبت بین ثواب و عقاب و بین اعمال نسبت مقتضی به مقتضاست، نه علت به معلول. پس این که فرمودن ثواب و عقاب از لوازم ذاتی و تکوینی عمل درست نیست. شاهدش اینه که اگر از لوازم تکوینی عمل باشه، چرا عذاب قابل عفوه؟ چرا عذاب قابل شفاعته؟ پس از قبیل مقتضی به مقتضاست. وقتی شفاعت میشه مقتضی عمل درست میشه، وقتی عفو میشه مقتضی عمل درست میشه، عمل دارای مقتضی میشه. اینو ما تو تفسیر در تنعیم مفصل آمدیم طبعا لاستادمون. دو، جهت دوم اینه که اگر بین عقاب و عمل یا بین ثواب و عمل لازم تکوینی باشه، باید قائل باشید که بهشت و جهنم الان آفریده نشده، بلکه بهشت و جهنم مولود خود عمله. اینجوری باید بگید دیگه، مولود خود عمله، سازنده بهشت و جهنم عمل انسانه. در حالی که قرآن و روایات نص در خلقت جنت و نارند، مثل واژه اعدت، خب شما اعدت و هم در باره عذاب کفار دارید که تو همان صفحه دوم قرآنه، هم برای متقین دارید، یا مثل ازلفت یا مثل اعتدنا دارید دیگه. یه روایات هم توی زمین زیاده، تقریبا 306 روایت درباره خلقت بهشت و جهنم اومده، 306 حدیث جمع کردن توی کتاب بهار هست. اصلا این دو تا اشکال برش وارده. اما مبنای دوم، مبنای دوم که بهشت و چه ببخشی ثواب و عقاب از مجعولات عقلائیه است، این مبنا هم به نظر ما مخدوشه. چرا؟ چون جعلیات عقلائیه به خاطر حفظ نظام زندگی و عدم اختلال در زندگی است. مثلا داد و ستد قانون داره، چرا؟ چون داخل زندگی مختل نشه. راهنمایی و رانندگی قانون داده، چون زندگی مختل نشه. اما ثواب و عقاب برای حفظ نظام زندگی بشر نیست، بلکه از لوازم عقلیه حسن و قبح. مثلا ظلم قویه، چه نظامی باشه چه نباشه. عدل حسن، چه نظامی باشه چه نباشه. شارع مقدس احکام شرعیه رو بر اساس مصالح و مفاسد و حسن و قبح عمل تدوین کرد. کاری به نظام مردم نداره. الان تو اروپا نظام زندگیشون رو به برهنگی زنان می‌کنند، تنبیه هم نمی کنند، واسه این برای تنبیه می کنند. ما این قانون رو قبول ندادیم. یا مثلا الان در کشورهای چین اونجاها حشرات میل میکنن، با اینکه نظام زندگیشون هم با حشرات خوب داره اداره میشه، چون گوش گرون نمیشه، مرغ گرون نمیشه، کرمو میذارن داخل چیز قیس قیس. ما نحن ابناء الدلیل، ما تابع همون لفظشیم. ولی این واضح ترش به خاطر اینکه خوب حلش کردم، متحریگونه حلش کردم. این ازم واقعا جدی میگم، خواهی هرزی چه حفظ نظام، حفظ نظام نقشی نداره توی احکام شرعیه بر اساس مصالح ملکوتیه و کذالک نوری ابراهیم اونی چی؟ بیدهی ملکوت و کل شی، به یدهی. بحث مفصلیه اینجا. رضا این خیلی میتونه افزادی باشه برای پاسخ شبهات امروز جوانایی که قاطی دارن. قصد به یدهی ملکوت و کل شی، نگه ما حفظ نظام اوغلا چه کارن؟ اوغلا چند دوت بلدن، نگه همه رو بلدن. و اما مبنای سوم میپذیرم، مبنای سوم که ثواب و عقاب از مجهولات شرعیه است، ولی مشکل باقی است، مشکل نشد. مشکل اینه که این آیه از نظر دلالت مطلق نیست، خاصه. فقط عذاب استیصال رو شامل میشه، از قبیل لیهلک من هلک عن بینتن، خب این مشکل من اینه. اگه اینو تونستید، جدی میگم، هنوزم تفسیر من این قسمت بسته نشد، تفسیرم این قسمت بازه، اینو باید در سوره مبارک اسراء دیگه تقریبا این آیه شریفه ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا، آیه 15 است. ما باید اینو در نتیجه بیاریم. متوجهی؟ ببینید از روح، ببینید شما همه باید فکر، حالا بحث خوره علمی و سنگین میشه، ولی شما دنبال یک کلمه باشید و اون اینه که آیا این آیه اطلاق داره یا نداره، هم عذاب استیصال که عذاب فعلیه و هم نفی استحقاق عذاب. اینو باید بگیریم. مثل آیت الله العظمی مکارم شیرازی، صبح تفسیر نمونه دیدم، دیدم آقا اینجا چیکار کرد، دیدم که بله ایشون میگه اطلاق داره. اطلاق داره، دلیل اطلاق رو نفهمیدن و مدعی اطلاق. مثل آقای جوادی و المیزان اینا قائلن نه، مال عذاب استیصاله، از قبیل لیهلک من هلک عن بینتن. این حاج آقا که خیلی اصرار داره، سر درسم خیلی جدا بحث شد، ولی خب مصدر حرفاش هم دقیقه متینه. آیا ما میتونیم اینو پشتوانه دلیل براعت بگیریم یا نه؟ تا فردا انشاءالله، تا آبروم نرفته درس هست. غفر الله لنا و لکم انشاءالله. سلام. آخر نفر کی باریم؟